بسم الله الرحمن الرحیم. فن اول منطق شفا، المدخل، صفحه 33، سطر 7. فصل فی تعقب ما قاله الناس فی الذاتی و العرضی. فصل ششم از این مقاله اول مدخل، که ایشون بعد از اینکه ذاتی و عرضی رو توضیح داد، و فرقشون رو به مبنای خودش بیان کرد، این بحث رو تعقیب میکنه و ادامه میده. منتها در ادامه نظر دیگران رو نقد میکنه و رد میکنه. دیگران ذاتی رو و عرضی رو تفسیر کردن به طوری که تفاوت این دو معلوم بشه. ابن سینا تفسیر دیگران رو میاره و قبول نمیکنه. دو تا تفسیر و دو تا تفسیر برای ذاتی عرضی شده و در واقع دو تا بیان فرق شده که هیچ کدوم رو ابن سینا قبول نداره. تو این فصل هر دو نظریه ذکر میشند و بعد نظریه اول جدا و نظریه دوم جدا رد میشه. بیان اول که از گروهی رسیده اینه که ذاتی مقوم است و عرضی غیر مقوم. همین اندازه توضیح دادن که ذاتی مقوم است، عرضی غیر مقوم. خب الان ملاحظه کنید همین عبارت رو، مقوم یعنی جزء ذات، پس ذاتی رو ایشون وقتی مقوم قرار میده یعنی ذاتی رو با جزء ذات یکی میکنه. وقت اون تحقیقی که ما کردیم که ذاتی میتواند مقوم باشد و میتواند خود ذات باشد، اون تحقیق این نشون میده که این تفسیر برای ذاتی ناقصه. حالا این رو بعدن باید اشاره کنیم. پس گفت ذاتی مقوم است و عرضی غیر مقوم، ما اشکال کردیم. بله اشکال رو تو الان کاری نداریم، بعدا میاد. ابن سینا میفهمد که بعد از این که ذاتی رو تعریف کرده به مقوم، توضیح نداره مقوم چیه. همچنین بعد از این که عرضی رو تفسیر کرده به غیر مقوم، توضیح نداره غیر مقوم چیه. هیچ کدام از این دوتا رو تفسیر نکرده، در حالی که ذاتی و مقوم هر دو به یک اندازه مخفی هستند. نمیشه یکی رو مفسر دیگری قرار بدیم. مفسر باید اجلای از مفسر باشه، معرف باید اجلای از معرف باشه. اینجا این چنین نشده. اینجا معرف با معرف در جلا و خفا مساوی هستند. همونطور که ذاتی احتیاج به تفسیر داره، مقوم احتیاج به تفسیر داره و این کار رو این گوینده انجام نداد. حالا این تعریف رو من بخونم و تعریف بعدی رو عرض کنم. صفحه 33 هست، این سطر 7. فصل فی تعقب ما قاله الناس فی الذاتی و العرضی. یعنی ما اون بحث قبلی رو که در فصل قبل داشتیم تعقیب میکنیم در این فصل، و تعقیبش به این صورت هست که آنچه را که بعضی ها درباره ذاتی و عرضی گفتند مورد بحث قرار بدیم. قد قیل فی تمییز بین الذاتی و الارضی ان الذاتی مقوم و الارضی غیر مقوم، در جدا کردن و فرق بین این دو این چنین گفته شده. البته تفسیر شرط ذاتی رو و عرضی رو، ولی تفسیر طوریست که تمیز و فرق رو هم افاده می کند، لذا ایشون می فهمد در فرق بین این دو این چنین گفتن که ذاتی مقدم است و عرضی غیر مقدم. ثم لم یحصل و لم یتبین انه کیف یکون مقدما او غیر مقدم، بیان نشده. لم یحصل همون لم یتبینه، فرقی نمی کنه. بیان نشده که انهو یعنی ذاتی، انهو شأن این است کیفه یکون اون ذاتی مقومن او غیر مقومن، یعنی کیفه یکون الارضی غیر مقومن. مقوم و غیر مقوم توضیح داده نشده، در حالی که احتیاج هست به این که این دوتا هم توضیح داده بشند، چون اینا در خفا و جلا با ذاتی و غیر با ذاتی و عرضی مساوی هند، پس خودشون هم احتیاج به توضیح دارند و بعدن هم معلوم میشه که اینا احتیاج دارند که مرادتون از مقوم چیه. آیا مقوم رو عام میگیرید که شامل ذات بشه، یا مقوم رو خاص میگیرید که فقط جزء ذات رو شامل بشه؟ این خودش الان روشن نیست، پس مقوم هم برای ما مشتبهه، اونم باید تفسیر بشه. و قیل ایزن، بعضی در ایزن یعنی در تمیز بین ذاتی عرضی، در تمیز بین ذاتی عرضی بعضی اینچنین گفتن، گفتن ذاتی اون است که اگر رفعش کنی شی رفع می شود، یعنی جزئی رفع می شود. عرضی اون است که رفعش کنی شی یعنی جزئی رفع نمی شود. اینطوری تفسیر کرده ذاتی و عرضی رو. اما به این عبارتی که من عرض کردم نیورده، نگفته، نگفته که اگر رفعش کنی، گفته اگر توهم کنی رفعش رو، تصور کنی رفعش رو. چرا اینو گفته؟ چون قبلا داشتیم که بعضی از عرضها رو میشه رفع کرد، بعضی عرضها رو با تصور میشه رفع کرد، ولی این نتیجه گرفته میشه که همه اعراض رو با تصور میشه رفع کرد، چه اونایی که واقعا در خارج رفع میشن اونا با تصور رفع میشن، یعنی میشه ندیده گرفتشون. اونایی هم که در خارج رفع نمیشن اونا رو میشه تصور کرد رفعشون، یعنی ندیده گرفتشون. پس هر دو در این که تصور رفع در موردشون هست شریکن. به این جهت این گوینده تصور رفع و مطرح میکنه، نه خود رفع، چون اگر خود رفع و مطرح میکرد در بعضی از عوارض حرفش جاری نمیشد. تصور رو مطرح کرده تا در همه عوارض این حرف جاری بشه. این چنین گفته صحیح نیست که تصور کنی این ذاتی مرفوع است در حالی که اون فرد باقی است. در عرضی این چنین است، صحیح است تصور کنی که این کلی یعنی کلی عرضی مرفوع است در حالی که فرد موجود است و باقی. پس رفع، عبارت من عوض میکنم، رفع ذاتی با بقاء فرد و جزئی سازگار نیست، اما رفع عرضی با بقاء جزئی و فرد سازگار هست. این تعریفی که بعضی گفته، خب این تعریف خیلی به تعریف ابن سینا نزدیکه، ولی در این حال مردودش میبینه. چرا؟ چون در عرضی ما تفصیل دادیم، اینطور نبود که در هر نوع عرضی این چنین باشد که با رفعش فرد باقی بماند، بلکه دو قسم عرضی داشتیم، یکی عرضی که با رفعش فرد باقی میماند، دوم عرضی که با رفعش فرد باقی نمیماند. این گوینده در توضیح به این دو قسم اشاره نکرده و این دو قسم از هم جدا نکرده، به طور مطلق گفته عرضی رو میتوانی رفع کنی در حالی که فردش باقی بماند. خب این پیداست که حرف درستی نیست. مطلق درست نیست، باید قید می‌آورد، باید تقسیم می‌کرد. ابن سینا این که این مطلق درست نیست بلکه باید قید می‌آورد، اینو در ظرف یه خط می‌تونست بگه. خیلی جامع می‌کار کرده حوالی دو قبل، همینجا توی وقتی می‌خواد تفسیر اول رد کنه حوالی میده، اما دو صفحه خورده بحث کرده، همون حرف قبل تکرار کرده، از ریشم شروع کرده. اول ماهیت داریم، این ماهیت مقوم دارد، مقوم گاهی جزئه گاهی خارجه، گاهی مقوم ذاته گاهی ذاتیه، عرض هم گاهی اونطوره که با رفعش معروض رفع نمیشه، گاهی اونطوره که با رفعش معروض رفع میشه، منتها معروض قبلا رفع شده نه به کمک این رفع عارض. این همه حرفاش قبلا گفته، همه رو دو مرتبه باید تفصیل بیشتری تکرار. بقیل ایزن ان ذاتی لا یصح توهمه مرفوعا، در حالی که شی یعنی اون ذاتی یعنی اون جزئی و فرد باقی باشد. نمیتوانی تصور کنی که ذاتی رفع شد در حالی که ذاتی یعنی فرد باقی موند. این تفسیر ذاتیه. و عرضی یصح توهمه یعنی تصوره، عرضی یسه و ته و همه مرفوعن، در حالی که شی یعنی جزئی و فرد باقی است. که عرض کردم اینم درست نیست، این با حرف مصنف فرق داره. مصنف در مدرزی تحقیق اضافه ای داشت، این تحقیق رو نداره. پس هر دو قول پیش ابن سینا مردوده. لزام که فیجب ان نحصل نهنو صحت ماقیل او اختلاله، بر ما که داریم فرق بین ذاتی و عرضی رو میگیم، واجب است که به این دو قول رسیدی کنیم، ببینیم این فرقی که اینا گفتن درست یا درست نیست. فیجب ان نحصل نهنو صحت آنچه را که گفته شده یا اختلال آنچه را که گفته شده. صحت و اختلال این شعر، این دوتا قول ما باید رسیدگی بکنیم. فنقولو شروع به رسیدگی به قول اوله که ثابت کنه قول اول باطله. بر قول اول دوتا اشکال میکنه. یکی این که تفسیرتون جامع افراد نیست، دوم این که مانع اغیار نیست. اشکال اول اینه که جامع افراد نیست. ما قبلا گفتیم ذاتی دو تا فرد داره، یکی مقوم و ذات، یکی هم خود ذات. ذاتی رو داره دو فرد کردیم. تفسیر شما جامع هر دو فرد نیست، فقط مقوم و ذات رو شامل میشه، جامع افراد نیست، فقط مقوم و ذات رو شامل میشه. پس تفسیرش نادرست، چون تفسیر باید کاملا جامع افراد و مانع اغیار بشه. اشکال دوم اینه که مانع اغیار نیست. ما قبلا یعنی در دو صفحه قبل گفتیم که به لحاظ ماهیت جنس و فصل مقومند، به لحاظ شخص، به لحاظ شخص ذات مقوم است. اون عوارضی هم که در شخصیت این شخص دخالت دارن اونم مقومند. عرضیات رو مقوم شخص گرفتیم. بله عرضیات مقوم ماهیت نیستند، ولی مقوم شخص هستند. به تعبیر دیگه مقوم ماهیت نیستند، مقوم وجود هستند. چون ماهیت وقتی میخواد موجود بشه باید اول شخص بشه بعد موجود بشه. پس چه بگید مقوم شخص چه بگید مقوم وجود فرق نمی کنه. بنابراین ما عرضیات رو مقوم شخص قرار دادیم. شما میگی ذاتی مقوم است، هیچ در مورد مقوم توضیح نمیدی. خب مقوم میتونه مقوم شخص باشه، میتونه مقوم ماهیت باشه. اون وقتی که مقوم شخص شد، اون عوارض هم شامل میشه، اونم مقوم شخصه. شما داری ذاتی رو تعریف میکنی، در تعریف غیر را که مقومات شخصند و در واقع عرضیان دخالت دادی، پس تعریفت مانع اغیار نشد. اون مقومی که مقوم شخص باید خارج کنه. تو مقوم رو مطلق گذاشتی، همه مقومات رو گرفت، همه رو شامل شد، در حالی که بعضی از مقومات نباید شامل باشه. اونا عوارض شخص مقوم هستن ولی ذاتی نیستن. شما داری ذاتی رو به مطلق مقوم تفسیر میکنی، این تفسیر مانع اغیار نیست. پس تو اشکال بر تعریف اول وارد کرد. اشکال اول این بود که تعریفت این جامعه افراد نیست، ذاتی رو عبارت از مقوم یعنی جزء ذات گرفتی، در حالی که هم جزء ذات مقوم است. نه اشتباه گفتم، هم جزء ذات ذاتی است، هم ذات ذاتیه، به بیانی که گفتیم. و تو تعریفت جامعه هر ستا نشد، شامل جنس و فرد شد، شامل نوع نشد، پس جامعه افراد نیست. اشکال دوم اینه که شما ذاتی تفسیر کردی به مقوم بدون اینکه بیان کنی مقوم مقوم ماهیت یا مقوم مطلقه. وقتی این بیان نکردی، مقوم وجود یا مقوم شخص هم که عوارضاً داخل شده تو تعریف تو، پس شما ذاتی رو عبارت از عوارض هم میگیری. میگه مقومات هم دیگه، مقومات میتونن عوارض باشن، پس ذاتی میتونه عوارض باشه. این غلطه، ذاتی دیگه نمیتونه عوارض باشه. پس تو تشکال به شما بارید، این قول اول رد کرد. قول رو من بعد که رسیدیم توضیح میدم. فیجب ان نحصل نحن صحت ماقیل و اختلال ماقیل، این اختلال عطا بر صحته، باید به دست بیاریم. نحصل این به دست بیاریم که آنچه گفته شده صحیح است یا اختلال دارد. فنه اما قول این گروه که گفتن ذاتی هو المقوم، این دو تا اشکال برش هست. اشکال اول، فإنما يتناول ما كان من الذاتيات غير الداله. من من الذاتيات مقدم معنا میکنم بر ما كان، یه خودش از عبارت راحت تر فهمیده بشه. إنما يتناول از بین ذاتیات، این تعریف شما من الذاتيات یعنی از بین ذاتیات، فقط شامل می شود ماکان یعنی ذاتی را که دلالت نمی کند بر ماهیت. از بین ذاتیات اون غیر داله بر ماهیت رو شامل می شود، یعنی جنس و فصل رو شامل می شود. نو رو که دلالت بر ماهیت می کنه شامل نمی شه. چرا؟ چون نو شما مقوم خودش نیست، ذات که مقوم خودش نیست. شما دارین ذاتی رو به معنی مقوم می گیرید، پس شامل ذات نمیشه، چون شما میگید ذاتی اون نیست که مقوم باشه، ذات که مقوم ذات نیست، پس نمیتونه ذاتی باشه. بنابراین ذات رو شما دارید بیرون میکنید. بله جزء ذات مقوم ذاته، اون تفسیر شما شامل میشه، ذاتی جزء ذات هست، این درست. ولی ذاتی خود ذات هم هست، اینه دیگه تعریف شما شامل نمیشه. چرا؟ چون شما میگید ذاتی مقوم است، خود ذات که نمیتونه مقوم خودش باشه، پس از تعریف شما بیرون میره، در حالی که یکی از افراد ذاتیه. بنابراین تعریف شما جمع افراد نیست. بله
جای ذاتی رو که فهمیدیم مقوم دو تا اشکال داره، یه اشکالش اینه که مانع اغیار نیست چون عوارض رو هم شامل میشه. وقتی عوارض رو خودش به غیر مقوم بودن تعریف کرده، دیگه اون تعریف مقابل نشون میده که این تعریف ذاتی و بر مقوم، مقوم یه معنای خاصی یا اصطلاح خاصی داشته که در واقع این ایراد به این وارد نشه.
ما توضیح بده، ما گفتیم دیگه لم یحصل و لم یتبین که انه و کیفیه نکن و مقومه. مقوم باید توضیح بده، توضیح نده. شما میفرمایید مرادش از مقوم یه چیزی بوده که عوارض شخصی رو خارج میکنه. خب میخواست این رو بیان کنه.
توضیحش این بوده که وقتی عرضی رو به غیر مقوم تعریف میکنه،
شما میفرمایید چون عرضی رو غیر مقوم میگیره، سلام علیکم، چون عرضی رو شما میفرمایید چون عرضی رو غیر مقوم میگیره، پس اون شخصی ها چون عرضی هن باید غیر مقوم باشن. باید غیر مقوم باشند و این بیان میکنه مقومون رو، این بیان میکنه مقومون، این فرمای شماست که این ولعرضی و غیر مقومون که در ادامه آورده مشخص میکند که عرضی دیگه مقوم نیست، بنابراین توش اشخاص که عرضی ها میخوان مقوم باشن، پیداست که اونجور عرضی ها رو، اونجور مقوم ها روشون اراده نکرده. اینطور میفهمه دیگه. جواب فیلم اینه که خود از ذاتی مقومون اشکال برش وارده، عرضی غیر مقومون عرضی رو داره تعریف میکنه، اونم خودش یه تعریف جداییش. این از ذاتی مقومون اشتباهست، از ذاتی مقومون اشتباهست. مگر شما توضیح بدید که مرادم از مقوم چیه. اون عرضی غیر مقومون جمله بعدیه که اون داره عرضی رو تعریف میکنه، یعنی تعریف ذاتی، اگر مثلا عرضی رو تعریف نمیکرد تعریف ذاتی ناقص بود، حالا که عرضی رو تعریف کرده تعریف ذاتی ناقصه. منتها دو چیز الان تعریف کرده، اون تعریف اولش ناقصه، اون عرضی که تعریف دومه اون شما میخواد قرینه بگیری. اون دو چیز الان داره تعریف میشه، دو چیز داره تعریف میشه، تعریف اولش ناقصه. حالا اگر تعریف اولو میآورد تعریف دوم نمیآورد، ناقص بود. حالا که تعریف دومو کنارش آورده، اون تعریف دوم برای تبیین تعریف اول نیست، اون خودش مستقلا یه تعریفه. شما قرینه نباید بگیرید.
تعریف اول
نیست،
چون میگه ذاتی مقومه، طرف میگه هر ذاتی مقومه، ولی هر مقومه ذاتی نیست، بعضی از مقومه ذاتی هست. ممکنه چه این بحثی مطلب بگه بله من معتقدم هر ذاتی مقومه، اشکال جامعیت وارد هم فعلا هر ذاتی مقومه، ولی هر مقومه ذاتی نیست.
الان حال ذاتی
هم بگه،
الان داره میگه ذاتی مقوم است،
هر ذاتی مقوم است، ولی هر مقومی ذاتی نیست. اصل مستبیح میشه بعضی از مقوم ها ذاتی هست.
همیشه باید بین معرف و معرف تساوی در صدق باشه، تساوی در خفا و جلا باطله، اما تساوی در صدق واجبه. هر چی که ذاتی برای صدق کنه مقوم باید برای صدق کنه. شما عکس میارید اینجا، میخواد اصلا قانون تعریف از من ببرید. تعریف این چنین است که معرفش با معرفش باید تساوی در صدق داشته باشه. شما الان دارید کاری میکنید، هر ذاتی مقوم است، هر مقوم ذاتی نیست، پس تساوی در صدق و بین ذاتی مقوم دارید از این میبرید.
یه سوال
مطرح شده، تعریف نکرده. اگه چرا تعریف کرده از ذاتی مقوم ما؟
یه ذاتی مقوم ما یا باید حق باشه یا باید رس باشه، یا باید تام باشه یا ناقص باشه.
رضا تعمیل رو باید بیان
کنه، تعریف میکنه.
چطوری مقوم میتونه حق باشه، چطوری مقوم میتونه رس باشه؟ چون بالاخره حق و رس باید از جنس و فصل و عرضی خاص و عرضی عام تشکیل میشن. مثلا اینکه ما بگیم انسان حیوان است، خب این هیچ تعریفی نمیتونه باشه، نه حد نه رسمه.
وقتی میگیم انسان ناطق است این تعریف،
نه حالا
اینجا میگه ذاتی مقوم است دیگه، اون بحث درسته.
اینکه حد، اینکه فصل ما میتونیم حد بدونیم، این بحثه، همه که قبول ندارم.
اون میگه این ذاتی مقومون میخواد یه قضیه تشکیل بده، میخواد تعریف کنه، میخواد تعریف کنه، تعریف ناقص باشه، مثل انسان ناطقونه، مثل انسان ناطقانه، یه دونه چیز آورده، یه دونه مفسر آورده. شما می فرمایید حد و رسم باید مرکب باشن از دو چیز، اینجا مرکب نیست، فقط مقومونه، اینو می فرمایید. خب یه جایی ما داریم الانسان ناطقان معرف مرکب نیست،
همه که قبول ندارم،
حالا کار نداریم، اون که قبول ده.
فخر رازی از ابن سینا نقل میکنه تو کتابش،
بله. حالا بالاخره الانسان ناطقان تعریفه، برای تعریف ناقص باشه. اینجا هم بگید تعریفه، برای تعریف ناقص
باشه. خب حالا یا حق باشه یا رس باشه، مگر اینکه ما بگیم تعریف به مثل، تعریف به مشابه، تعریف به ضد، این تعریفی که وارد
هر تعریفی شما بکنید باید معرف با معرفتون مساوی در صد باشه. چه تعریف پذیرفته باشه چه تعریف نپذیرفته، قانون اینه که باید معرف با معرف تساوی در صد داشته باشن. شما الان
به شرطی که تعریف باشه، ما اصلا تعریف بودن این مسئله داریم، به شرطی که ما معتقد بشیم که بیاد بگه مقومه بودن معرف برای ذاتیه. بله واقعا اشکال مطلبی که شما می‌فرمایید درسته، درسته. میگه من تعریف نکردم،
اول جمله میگه قد قیل فی تمییز بین از ذاتی و ذاتی، یعنی میخواد فرق بذاره بین ذاتی و بین او با مقوم بودن تمییز میده،
یعنی تمییز از تعریف نیست.
بله،
همه تعریف ها ممیزند، چه رسمی چه حدی. بعضی تعریف ها علاوه بر ممیز بودن کاشف از حقیقت هم هست، یعنی حد. هیچ تعریف شما نداری که ممیز نباشه، بنابراین وقتی میخواد تمیز ایجاد کنید باید تعریف کنید، باید تعریف کنید، این دوتا رو باید تعریف کنید تا تمیز حاصل بشه.
کلیه که کل ممیز تعریف ها،
بله،
از اون بعد کلی نیست دارم جانم استاد، کل ممیزه تعریف. اگر کل ممیزه تعریف بود اینجا میتونستیم چون بدون چون گفته
تمیز بدون تعریف نمیشه. اگر شما دو چیز رو نشناسید متن مگه میتونید تعریف تمیز بدید؟
سوال اینه که از این بعد درسته کل تعریف ممیزه،
کل تعریف ممیزه اون درسته،
از اون بعد
تمیزم با شناخت دو شیه. من نمیگم کل ممیزه تعریفون، کل تعریفین ممیزون درست، ولی کل ممیزون تعریفون نمیگم، میگم اگر بخواد تمیز بدید باید دو چیز رو بشناسید.
پس که حق آقا درسته که میفرمایید که فقط در مقام تمیزه، شاید در مقام تعریف اصلا نباشه،
در چند جهت واقعا در مقام تعریف نیست. حالا صرف نظر از این که روش فکر میکنیم، یه مسئله دیگه اشکال به جامعیت.
عبارت پایین نگاه کنید، ولم یدل، همش بحث لم یدله، بحث نمای تناوله. پیداست که مصنف اینا رو تعریف کرفته،
اینا تعریف قرار داده مشخصه، یعنی دی اونایی که این حرف رو زدن تعریف قرار داده.
خب همین دیگه من
بزنم چه تعریفیه
اینوان تعریف شما
مستشکل اون قاعده دیلن منطق خونده بیده.
حالا این آقایی که اینجوری تعریف کرده، شما میگید اختلافی الانسان ناطقون تعریف هست یا نیست؟ این آقایی که اینجور تعریف کرده قبول داره الانسان ناطقون تعریفه. حالا اون یه اشکال دیگه است که شما دارید میکنید که تعریف رو نباید ناقص بیارید، شما چرا ناقص آورید، این یه اشکال دیگه است، ولی بالاخره این آقا داره تعریف میکنه، وقتی تعریف میکنه تساوی در صدق و باید رعایت کنه نشرده، این اشکال ماست.
اشکال به جامعیت، اشکال به جامعیت ممکن اصلا بیان بگن اصطلاحه، چطوریشون ذاتی و یه جا معنای لغوی دقت میکنه میگه به ذات نمیتونیم بگیم ذاتیه، بعد میاد میگه تو اصطلاح منطقیون به ذات هم میتونیم بگیم ذاتیه، اینجا میام مقوم رو اینجوری تفسیر کنیم.
بله، شما میفرمایید که در جامعه اشکالی بود ابن سینا کرد که گفت تعریفتون جامعه افراد نیست زیرا که شامل نمیشود ذات رو، این اشکال وارد نیست، چون طرف ممکنه بگه که من قبول ندارم که ذات ذاتی باشد، من فقط مقوم ها رو ذاتی میگیرم نه که ذات رو ذاتی میگیرم. ما بهش میگیم درسته تو قبول نداری، ولی این تحقیقی شما کردین تحقیق درستیه، باید قبول کنی. خب همیشه مستشکل میگه حرفای تو رو من قبول ندارم، خب ما باید بهش حالی میکنیم که باید قبول کنیم. وقتی ما تحقیق کردیم تحقیقمونم درسته، چرا میگه قبول ندارم؟ در طب نتیجه‌ای که ما از تحقیقمون گرفتیم اینه که ذات هم ذاتیه. شما باید با تحقیقی که ما کردیم که باید هم قانع بشی و قبول کنی، باید ذات رو هم در تعریف ذاتی می آوردی، در حالی که با آوردن مقوم ذات رو خارج کردی، پس تعریف جامع افراد نیست. بنابراین اشکال وارده
مقوم تصرف کنه،
اون بعدا بحثش میاد، اگر در مقوم بخواد تصرف کنه بعدا بحثش میاد که بازم اشکال میکنه. فعلا مقوم رو بنده خودش گرفته، تصرفی در معنای مقوم فعلا نکردی، گفتیم مقوم به معنی جزء و ذات اینجوری گرفتیم. بعد اگر مقوم رو بخواد درش تصرف کنه معنی دیگه بکنه، ما اشکال بعدی میکنه که این هنوز نرسیدیم بهش. فنقول اما قولهم ان الذاتی و المقوم فانما یتناول این کلام شما، این تعریف شما، یا یتناول این مقومی که در تعریف آوردید شامل می شود از بین ذاتیات ما، یعنی ذاتی رو که دال بر ماهیت نیست اونو شامل می شود و دال بر ماهیت رو شامل نمی شه، در حالی که دال بر ماهیت هم ذاتیه، باید اون ذاتی رو هم شامل بشه، شامل نمی شه، پس تعریفتون جامعه افراد نیست. این فعین المقوم مقوم الغیره دلیل برای اینه که برای تناوله، چرا فقر یا دلیل برای حصر فرق نمی کنه فعین نمایت نابر، چرا فقط اون ذاتی غیر دال شامل میشه؟ چون ذاتی که دال بر ماهیت باشه یعنی خود ذات، خود ذات دیگه نمیتونه مقوم خودش باشه، هر شیء مقوم غیرشه، شیء مقوم خودش نیست. شما اگر بخواید مقوم رو بگید و ذات رو اراده کنید، معناش اینه که ذات مقوم خودشه و اینو و این حرف باطلیست. پس نمیتونید ذات رو اراده کنید. وقتی ذات رو اراده نکردید، ذات از تعریف بیرون میمونه، بنابراین ذاتی میشود فقط جزء ذات، دیگه شامل خود ذات نمیشه. اشکال این که تعریف از اونجا نیست وارد میشه. فعین المقوم مقوم غیرش هست، مقوم خودش که نیست. از ذات رو نمیتونید مقوم خودش بگیرید و در مقومون داخلش کنید، ذاتی رو در این تعریف میکنید به مقوم، که این مقوم اخص از معرفه و وقتی اخص از معرف شد تعریفتون جامع افراد نمیشه. فقط علم تمایع روز و منحازه، اینو من اشاره میگیرم به اشکال دوم. حالا ممکنه دنبال همین اشکال بگیریم که اشکال اول باشه، که کلام شما شامل میشود غیر دال الماهیت رو، و قد علم تمایع روز و منحازه، یعنی از چنین عدم شمولی یا از شمول ناقص، از این دانستی چه اشکالی عارض میشود از این شمول ناقص یا از این عدم شمول ذات، دانستید که چه عارض میشه؟ چون ما تحقیق کردیم و روشن کردیم که باید شامل بشود مقوم، باید شامل شود ذاتی اون ذات را هم. از شامل نشدن ذات فهمیدی چه چیزی عارض میشه؟ یعنی اشکال هم اشکال قبلا دانست. اینقدر علم تمایع روز و منحازا دنبال همین اشکال قرار داده میشه، به ظاهر اینطوریه، ولی من قد علم تمایع روز و منحازه رو اشکال دوم قرار دادم. عبارت صفحه 31 رو نگاه کنید، صفحه 31 سطر دهم. فهینه ازن یه عرضو، ببینید اونجام تعبیر به یه عرضو داشت، اونجام تعبیر به یه عرضو داره. فهینه ازن یه عرضو، یعنی وقتی مقوم اینطور معنا بشه، وقتی مقوم اینطور معنا بشه، یعرض ان لا یکون الحیوان ناطق و الانسان و ما یجری مجراها ذاتی ان لشخص شخص فقط، بل الامور الارضی ایزن، اونا میشن ذاتی یا میشن مقوم، مثل لونهی و کونهی قصیرن و کون، مثل لونهی و کونهی قصیرن و کونهی فلان و ما یجری از المجرا قد تکون ذاتیتن، همین امور ارضی هم قد تکون ذاتیتن. اونجا چی گفتیم؟ گفتیم که اعراض مقوم شخصند یا مقوم وجودند، ولو مقوم ماهیت نیستند. اونجا ما مقومون رو طوری معنا کردیم، مقوم به معنای جزء ذات گرفتیم. یادتون هست که در همون قسمتی که من خوندم فرض بر این بود که مقوم به معنای جزء ذات باشه، بعدن مصنف تحقیقش رو شروع کرد و گفت مقوم در اصطلاح یا ذاتی در اصطلاح معنای دیگر دارد. اونجا بعدن شروع کرد، ولی قبلش که عبارت شما خوندم در این فاز داشت بحث میکرد که مقوم جزء ذات باشه. خب مقوم جزء ذات باشه شامل مقوم شخص هم میشه یا شامل مقوم وجود هم میشه، در حالی که مقوم شخص و مقوم وجود عرضی هم ذاتی نیستند. پس تعریف شما مانع اغیار نشد. این کلمه مایعرضو منهازا، کلمه یعرضو، یه خورده آدم رو هدایت میکنه که داره اشاره میکنه به همون مطلبی که در صفحه 31 سطر دهم گفته بود، یعنی دو صفحه قبل، درست دو صفحه قبل. احتمال داره این اشکال دوم باشه. از کدام میتونید تتم اشکال اول بگیرید، ولی بد نیست که تتم که اشکال مستقل قرار بشه بدید. بله؟ حالا شاید مسلم که اونجا نقطه گشته قبل از قلعه علم تن نصره باشه، اونم شاید اشکال دوم گرفته. شاید
امور عرضی مقرر باشن به قول یک لازم باطل به عنوان اون چیزی که مد نظرشه که احواس مقابل وجود یا مقابل شخص هستن.
اونجا به عنوان اشکال مطرح شد.
عنوان اشکال یعنی میفهمم که اگر شما اون حرف رو بزنید لازمش اینه که اعراض هم مقبل باشن، حالا که اعراض مقبل نیستن.
خب بله.
شما حالا
ولی نه اونجا گفت، بله صفحه 31 گفت لازمه حرف شما اینه که اعراض مقبل باشن در حالی که اعراض مقبل نیستن. در اینجا میگه که کلمه مقبلمون شامل میشه مقبل ماهیت جزء مقبل، مقبل معنی جزء، جزء ماهیت میشه مقبل، جزء وجود نه، جزء شخص هم میشه مقبل.
نه کجا؟
بله
نه از کجا مقبل میشه؟
یعنی بالاخره اون اصطلاح درست نیست، ولی شما چون تبیین نکردید مرادتون از مقبل، اشکال میشه که بالاخره مقبل شخص هم شامل میشه. درسته اونجا قرضش این بود که بگه مقبل شخص مقبل نیست، ولی الان این تفسیری که این آقا کرده، ما در این فصل ششم داریم میخونیم، این تفسیر در این تفسیر مقبل مطلق گذاشته شده، بیان نشده مقبل ذات. اگه میگفت ذاتی مقبل لذات هیچ ما اشکال نداشتیم، گفته ذاتی مقبل است، مقبل من مطلق گذاشته، خب مقبل شخص هم شامل میشه دیگه، اشکال وارد میشه. درسته اونجا نگفت مقبل شخص مقبل، اونجا مطلب دیگه بود، من از اونجا دارم استفاده میکنم، نمیخوام این عبارت اونجا رو بیارم اینجا، از اونجا دارم استفاده میکنم که مقبل به طور مطلق اگر گذاشته بشه شامل مقبل شخص هم میشه، در حالی که شما مقبل ذات رو دارید تعریف میکنید، باید میگفتید از ذاتی مقبل لذات. چرا قید لذات رو نیاوردید؟ قید لذات رو نیاوردید، مطلق مقبل آمد توی تعریفتون، از جمله مقبل هایی که توی تعریفتون میاد مقبل شخص. شخص باشه حالا برفض بو علی قبول نداشته باشه، آیا کلمه مقبل شامل اون میشه نمیشه؟
نمیشه دیگه. چرا اگه خودش قبول نداشته باشه دیگه عنوان یکی شامل نمیتونه مطرح بکنه؟
نه مقبل شخص مسلم هست، اونجا هم گفته میشد عوارض مقبل شخصن، اون گفته میشد مقبل ذات نیستن. هر جهت به هر جهت آیا ما مقبل ذات داریم؟ عوارض مقبل ذاتن یا نه؟ عوارض مقبل ذات نیستن ولی مقبل شخص است. از دیدگاه متعالی حساب کنه که اصلا عوارض مقبل نیستن، به دیدگاه خودش ابن سینا عوارض باید مقبل باشن.
چرا؟
چون عوارض شخص سازند، عوارض شخص سازند باید مقبل باشن.
اینکه شخص سازند دلیل برای اینکه مقبل میشن؟
برای اینکه سازندن، سازنده میشه مقبل. این ایشون میگه عوارض شخص سازن، پس مقبل شخص هستن.
این باشه چرا اونجا این رو بمانی یک اشکال مطرح کرد؟
اونجا رو من شروع کنم بخوندن ببینید. میگه که اگر نسبت مقبل رو نسبت به جمله بگیرید، اونجا اینطور میگه در صفحه 31، اگر مقبل رو نسبت به جمله بگیرید اشکال میشود که شما ذاتی رو اطلاق کردید بر مقبل شخص. قبول داره که عوارض مقبل شخصن، اطلاق ذاتی بر این مقبل ما رو قبول نداره، پس اونجا رد نمی کنه مقبل بودن عوارض رو، مقبل بودن عوارض بر شخص رو قبول می کنه، منتها میگه اینا ذاتی نیستن. میگه اگر شما بگویی نسبت این انسان به ها یعنی به ذاتیت نسبت الال جمله تلتی به هایت شخص است، پس ذاتی رو دارید اطلاق میکنید بر عوارض که مقبل شخصند. مقبل شخص بودن قبول داره، عوارض رو مقبل شخص میدونه، ولی اطلاق ذاتی رو بر اون عوارض اجازه نمیده. همین اشکال هم اینجا داره، اینجا هم همین نمیده، میگه مقبل شامل مقبل شخص میشه، شما ذاتی رو تفسیر کردید به مقبل، یعنی بر مقبل شخص که عوارض هم ذاتی اطلاق کردید. مقوم بودنشون اشکال نداره، ذاتی بودنشون اشکال داره، درست همون اشکالی که تو صفحه 31 شده اینجا داره میکنه. اشکال میخواد علم که مایرزو منحازو سیاق اختزا میکنه که دنباله اشکال اول باشه، ولی هیچ عیبی نداره، شاید هم خوب باشه که اشکال دوم قرارش بدید، چون تعریف این آقایون هم جامعه افراد نیست هم مانع اغیار نیست، دو تا اشکال باش وارده، دو تا اشکال رو میشه نداره میگه. اللهم الا ان یعنو بحث عوض میکنه، اینطور میگه، میگه تا حالا ما فرض کردیم که شما مرادتون از مقوم جزء ذات باشد که رایج هم همینه، اگر مرادتون از مقوم جزء ذات باشه اولا ذات رو خارج میکنه، ثانیا جزء شخص رو هم داخل میکنه، وقت تعریفتون هم میشه غیر جامع هم میشه غیر مانع. ولی حالا اگه شما عوض کردید گفتید مرادم از مقوم، مرادم از مقوم همونیست که شما در تفسیر اصطلاحی ذاتی گفتید، یعنی معنای دومی برای مقوم میارم، مقوم معنی جزء ذات نمیگیرم، مقوم رو چنان توسعه میدم که شامل جزء ذات و خود ذات هر دو بشه، خب اشکال جامعیت حل میشه دید. یه تاریخ جامعه افراد هست، چون هم ذات شامل میشه هم ذاتی شامل میشه، مقوم شامل هر دو میشه، خب ذاتی با مقوم از نظر صدق مساوی میشن، وقتی از نظر صدق مساوی شدن تعریف میشه تعریف جامعه افراد، تعریف میشه تعریفی که جامعه افراد هست، پس اشکال برطرف میشه.
اشکال اول دیگه، اشکال دوم که برطرف نمیشه،
اشکال دوم یعنی مانع اغیار بودن، بله اون برطرف نمیشه، اون برطرف نمیشه.
ولی گوهریم بهش نپرداختیم،
حالا شاید نپرداختیم، من که دارم میگم این قدر علم تو میتونی دنباله اشکال اول بگی، بگید اصلا ایشون به اشکال دوم نظر نداره، ولی خب اگه به اشکال دوم نظر بدی چه ایرادی داره، اشکال بیشتری به تعریف وارد میکنی، چه بهتره که حالا برفض دو علی به اشکال دوم هم نظر داشت، حالا فقط اشکال اول داره حل میکنه، اشکال دوم میذاره باقی بمونه، اونم ببین نداره. شما از این که اینجا داره اشکال اول حل میکنه نمیتونی نتیجه بگید پس اشکال دوم اصلا نظر نداشته، بلکه میتونی نتیجه بگید اشکال دوم همینجور باقی گذاشته و نخواسته باردش کن. علایه میتونید شما قد علیم تو اشکال دوم نگیرید، اگر هم اشکال دوم گرفتید ایرادی نداره، چون ابن سینا آمده اشکال اول رو با یک راهی علاج کرده، اشکال دوم گوشه باقی بمونه.
دوم اصلا قائل نیست که همون تعریف دوم خودش گرینه است که دیگه مانع اغیار نبودن رو اصلا قبول نداره دیگه، گرینه است دیگه.
باش حالا شما اشکال دوم وارد نکن، عرض کردم دیگه، من که اصرار ندارم برای این مطلب، یه مطلب خوبیه و شما رو خیلی قبول نکنی نکنی شاید نظر نداری، بله شاید نظر نداری. من خیلی هم شاهد کاملی نیاوردم، کلمه یعروزه رو من قرینه گرفتم، ولی شما میتونید بگید این چه قرینه خیلی شلیه، خب درست هم اصلا قرینه نمیشه.
علمتم،
بله
علمتم آورده،
علمتم آورده، بله
دانستی،
بله علمتم آورده، یعروزه آورده، اینا یه خود شاهد میشه، قرینه خیلی ضعیفی میشه، من به همین قرینه ضعیف اکتفا کردم، ولی شما میخواد اکتفا نکنید یه جایی نداره. خب پس اگر شما بگید مرادم از مقوم، اون معنای مرادم از ذاتی اشتباه گفتم، نه مرادم از مقوم درست گفتم، مرادم از مقوم همون معنای دومی است که شما برای ذاتی گفتید که شامل ذات هم میشد، من مرادم از مقوم همون معنای دومی است شما برای ذاتی گفتید، اون وقت مقوم میشه آن و ما ذاتی رو داریم تفسیر میکنیم به مقومی که تمام افراد ذاتی توش هست، بنابراین تعریف میشه به مساویه در سر و تعریف میشه جامع افراد، اشکال عدم جامعیت برطرف میشه. اگه اینو بگیم، بگید ما میگیم که پس شما ذاتی رو تعریف کردی به اسمی که مرادف باشد با ذاتی. اگر این اسم مرادف شناخته شده بود اشکالی بر شما نبود، یعنی شما تعریف کردی ذاتی رو به مقوم که مقوم مرادف با ذاتی است. مقوم مرادف با ذاتی است. اگر مقوم رو میشناختیم خب میتونستیم بگیم این مرادف رو مفسر اون مرادف قرار دادی، اما ما حالت مقوم رو با حالت ذاتی یکی میدونیم، یعنی همون جهلی رو که نسبت به ذاتی داریم همون جهل نسبت به مقوم داریم. نمیدونیم ذاتی چیست، مقوم هم نمیدونیم چیست. چطور شما این چنین معرف، این چنین مرادف مجهولی رو معرف قرار دادید بر اون مرادف مجهول دیگر؟
تعریف به مرادف هم باطل کنه.
حالا در لغت میگن باطل نیست، در اصطلاح بله، در لغت باطل نیست. مرادف رو بشناسی تعریف کنی اون مرادف رو به این مرادف اشکال نداره. تو که مرادف هم نمیشناسی، خود مقوم هم بر ما روشن نیست چیه. ایشون هم آخرش میگه، میگه یکون الخطوف المقوم چل خطوف ذاتی، یعنی همون حالی که ما در مقوم داریم همون حالی که در ذاتی داریم. مقوم برای ما مجهول است همونطور که ذاتی مجهوله. الان تو داری مجهولی به مجهولی که تعریف میکنی، روشن مطلب. اللهم یعنی برای دفع اشکال فقط میتونن این راهو برن، الا ان یعنو بالمقوم آنچرا که از ظاهر لفظش فهمیده نمیشود. از ظاهر لفظ مقوم فهمیده میشه جز، از مقوم میفهم یعنی جز. حالا این ظاهر رو اراده نکنی، یعنی جز رو اراده نکنی، الا ان یعنو بالمقوم آنچرا که از ظاهر لفظش فهمیده نمیشود. اون چه که از ظاهر لفظ فهمیده میشود جز بودنه، اون چه فهمیده نمیشود اون معنی اصطلاحی ذاتیه که قبلا گفتیم و انتخابش کردیم. اون اینا بگن ما قصد میکنیم همونی رو که فهمیده نمیشه، یعنی همون معنایی رو که شما برای ذاتی گفتی. لکن یعنی بلکه، بگن ما قصد میکنیم اینطور، لکن قصد میکنند به یعنی به مقوم همونی رو که ما از ذاتی قصد کرده بودیم. اونی رو که ما از ذاتی قصد کردیم اون رو از مقوم قصد میکنند. این اگر این کارو بکنن فیکونو اشکال بر ایناست. فیکونو انما اتو به اسم یعنی به مقوم، مرادفن یعنی مرادفن لذاتی، این توجه کنید، به اسم یعنی مقوم، مرادفن یعنی مرادفن لذاتی. اسمی رو آوردن که مرادف ذاتیه، که دارن ذاتی رو با این مرادفش تعریف میکنن که این مرادف هم این طور است. بله این اسم این طوره، این اسم این طوره که صرفه عن الاستعمال الاول. استعمال اول یعنی همونی که یفهم من ظاهره، یعنی جز مقوم. استعمال اولش جز دیگه. اینو شما منصرف کردید این اسم را، این صرفه رو ضمیرشو برگردون به اسم، به مرادف بر نگردون. البته منظور از مرادف هم اون مقومه، میخواستم بگم به ذاتی بر نگردون. اسمی که مرادف با ذاتیست و صرفه این اسم یعنی مقوم، صرفه ان استعمال اول، از استعمال اولش که ما یفهم من ظاهر لفظه بود منصرفش کردید. استعمال اولش این بود که مقوم معنی جز باشه، شما از اونجا بیرونش آوردید. و لم یدل علی المعنی الذی نقل الیه، یعنی به معنی دومم دلالت نمیکنه. و لم یدل، و لم یدل، و لم ی... یا لم یدل، چون صرفه داره اینجا لم یدل بخونیم. لم یدل یعنی این اسم دلالت داده نشده بر معنایی که نقل شده به اون معنا، یعنی به معنی عام دلالت داده نشده. چرا دلالت داده نشده؟ چون تو کلامتون چیزی نیست. تو کلامتون دلیل نبردی، هیچ بیانی برای مقبل نبردی.
یه جور دیگه بگیم که بدون قرینه باز هم معنای اولش
خب بله دیگه
بله شما هست هستند
بله بدون قرینه شما دارید معنای دوم اراده میکنید، چون بدون قرینه اراده میکنید منصرف میشون به همون معنای اول، پس دلالت بر معنای دوم درست نشد، بنابراین از معنای اول بیرونش کردید به ادعا، به معنای دوم واردش نکردید چون هیچ قرینه نیاوردید. خب اگر این چنینه، این دوتا اسم مرادفن هر دو هم مجهول، یکون الخطب فی المقبم کالخطب فی الذاتی، خط به معنی حالت میاد، به معنی شأن میاد، به معنی کار میاد، اینجا معنی حالت بگیرید خوبه، حالتی که در مقبم داریم همون حالتی که در ذاتی داشتیم، در ذاتی حالت ما جهل بود، در مقبم حالت ما جهل بود. شما آمدید یه مجهولی رو به مجهول دیگه تعریف کردید، هر دو احتیاج به بیان دارند. چطور اینی که هر دو احتیاج به بیان دارند یکی رو مبین دیگر رو دادی؟ تکون و حاجت و کل واحد من هم الی البیان واحدتون واحدتن، حاجت هر یک به بیان واحده، یعنی هر دوشون به یک اندازه احتیاج به بیان دارند، به یک اندازه احتیاج به تفصیل دارند، چون هر دو مجهولن. و شما چطوری یکی رو مفصل دیگری قرار دادی؟ هر دو محتاج به بیان، شما بیان نکردی، آمدی از اون معنی اول بیرونش آوردی، تو معنی دوم واردش نکردی، قرینم نیبردی، همچنان مجهول راهش کردی رفتی، گفتی ذاتی مقبم است، هیچ توضیح هم ندیدی. خب هم ذاتی رو نشناختیم، گفتی با مقبم بشناس، ما که مقبم هم نمیشناسیم. این اشکال بود بر قول اول. رسیدگی کردیم به قول اول، دیدیم اگر مقبل به معنی رایج بگیره دو تا اشکال برش وارد شد که تعریف معنی اختیار نیست، جا مرفوع نیست. اگر ذاتی به معنی ما به معنی که ما گفتیم بگیره، یک اشکال وارد می‌کنیم که تعریف مجهول است به مجهول. پس یا تعریفی است که معنی اختیار و جا مرفوع نیست، یا تعریف مجهول به مجهوله. و شما از این دو حال بیرون نیستید. پس تعریفتون تعریف درستی نیست، چون در هر دو صورت اشکال برش وارده. برای رسیدگی به قول بعدی هم انشاءالله جلسه هم بدیم.
تعریف لغوی هم نشد.
چون تعریف لغوی تعریف مجهول و مجهول نیست، این تعریف مجهول و مجهوله، یعنی حتی ارزش تعریف لغوی هم نداره تا چه برسه تعریف من واقعی و منطقی.